أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. تبریک عرض میکنیم میلاد رسول اکرم رو و فرزند عزیزشون امام صادق صلوات الله و سلامه علیهما. در روز میلاد این دو بزرگوار این بحث ضبط میشه و عرض ارادت داریم محضر این دو دردانه یا عالم خلقت. انشالله که مسلمان باشیم به امت رسول الله و شیعه باشیم به مکتب امام صادق. از نکات جالب 17 ربیع الاول اینه که زیارت امیرالمومنین در این روز وارد شد و جزء اعمال امروز زیارت امیرالمومنین، و نمیشود جایی حرف از نبی اکرم و رسول الله باشه و حرف از امیرالمومنین نباشه، و این از اسرار خلقته که این دو شخصیت ظهور و بطون هم دیگن و یکی هم در هر دو یک حقیقتن در دو جلوه. یا علی انت و انا من شجرت واحده و ناس کلهم من شجرت شتا. علی جان، من و تو از یک شجره ایم و همه از درخت های دیگرند، و من نور واحد، من و علی از یک نوریم، از یک حقیقتیم و اشتقاق از یک حقیقت پیدا کردند هر دو. لذا سخن گفتن از رسول الله، حرف زدن از امیرالمومنینه، و حرف زدن از امیرالمومنین سخن گفتن از رسول الله. و ما امروز ابراز ارادتمون رو به نبی اکرم اینطور نشون میدیم که در وصف امیرالمومنین حرف میزنیم، که وقتی رسول الله معراج تشریف بردند، صوتی که خدای متعال خلق کرد برای گفتگو با رسول الله صدای امیرالمومنین ارواح نافدا بود، و خدای متعال به رسول الله فرمود که حبیب من، یا احمد، من دیدم در قلب تو در بین خلائق محبوب تر از علی کسی نیست، لذا با صوت علی با تو سخن گفتم. امروز عرض ارادت ما به رسول الله به این نحوه که میدانیم یا رسول الله در قلب شما محبوب تر از امیرالمومنین نیست، و خدای متعال هم مخلوقی محبوب تر از این ذات پاک و ذات مقدس در این عالم نداره، و چه کاری بهتر از این و بالاتر از این که ما دور هم بنشینیم و از امیرالمومنین بگیم و خدا ما رو خلق کرده برای اینکه در وصف او سخن بگوییم و به او معرفت پیدا کنیم، که معرفت او معرفت حق تعالی است، معرفتی به نورانیه، معرفت الله. فمن عرفنی فقط عرف الله، فرمود هر کس منو بشناسه به نورانیت، مقام نورانیت من رو معرفت پیدا کنه و مشاهده کنه، حق تعالی رو مشاهده کرده و خدا رو شناخته. از خدای متعال میخواهیم به این ذات مقدس و به این مولود مقدس معرفت نصیب ما بکنه و قلب ما رو ظرفی کنه برای محبت و معرفت اولیاء خودش، خصوصا پیغمبر اکرم و امیرالمومنین. بحث جلسات قبلمون به سرفصلی رسید. قرار شد مروری داشته باشیم بر مدل حاکمیتی و سیاسی امیرالمومنین در این دوران 4 سال و 9 ماه و ضوابط حاکم بر حرکت امیرالمومنین در این دوران. امروز به مناسبتی، حالا این کتاب امروز دست بنده رسید و حیفم اومد که نخونم، احساس میکنم رزق و عیدی امروز ما بود در حرم مطهر. شاید این کتاب رو بنده ده ها بار دیدم ولی روزی نمیشد که کتاب دست بگیرم، تورخ کنم و بخونم. بخش هایش رو خوندم، خیلی به شوق و شور آورد و دیدم که اینها سکراوره این مطالب. حیفم اومد امروز رو به این نگذرم. و زیادی هم میریم تو فضای سیاسی و تاریخی و حاکمیتی، یه کمی یادمون میره ما اینجا دور هم جمع شدیم فقط ابراز علاقه کنیم به امیرالمومنین و اونا فرع ماجراست که کمی بشناسیم که بهتر بتونیم ابراز علاقه کنیم. اصل همین ابراز علاقه است و این ابراز چاکری و ابراز نوکری و ابراز اظهار تشیع. شیعه که نمیتونیم باشیم، لااقل اعلام میکنیم ما دوست داریم شیعه شما باشیم یا امیرالمومنین، و دوست داریم در وصف شما بگیم و این علاقه شما میسوزاند سیئات رو و غفلت ها رو و شرک ها رو، و این محبت به شما جلا میده به دل ما، نورانیت میاره، لطافت میاره. بخش های رو امروز دوست دارم از این کتاب بخونیم، بنای تخت تعالی، کتابی است از شهید عارف ما، شهید دکتر مصطفی چمران رضوان الله علیه، که انشالله امروز سر سفره با برکت پیغمبر اکرم امام صادق مهمان باشه، در کتاب علی زیباترین سروده هستی. بخش های دستنویس ایشون، خب 3 تا سخنرانی از ایشون که مطالب خوبی هم داره. شخصیت شهید چمران هم شخصیت منحصر به فردی است، به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار عالی در سلوک و معنویت میفرمود، بنده ازشون شنیدم، میفرمود شوخی نیست چمران شده، یک عمر زحمت، این عبارت ایشون و اسمی که ایشون آورد، که حالا شاید مثلا آی بهجت و علامه طباطبایی آی قاضی رو هم ایشون اسم آوردن، تو ذهنم حالا کلیتی از اون بزرگوارا هست ولی شهید چمران بالخصوص تو ذهنم. ایشون فرمود شوخی نیست چمران شدن، کار یک عمر زحمت. محمود الحسینی تهرانی هم که تعبیر بلندی در وصف شهید چمران دارن، و شهید چمران علی چشیده است. این خیلی برای ما مهمه، این علی چشیده ها رو باید قدر دونست. و بیاناتی داره محمود شهید چمران که هم ذوقی و ادبیه، هم عشقیه و هم تأملیه، یعنی انسان رو به تأمل وادار میکنه و نکات جالبیست و یه زمینه های خوبی هم ایجاد میکنه برای بحثای سیاسی که بعدن میخواییم داشته باشیم. لذا این جلسه رو یه آنتراکتی میدیم و در واقع یه استراحتیست در مباحث شهشناس از جهت بحثای تاریخی به مناسبت میلاد رسول اکرم. دوست دارم اگر بشه کل وقت رو کل این مباحث دستنوشته شهید چمران که ابتدای 30-40 صفحه هست با هم بخونیم، و فقط بنده دوستان فقط بخونم، یعنی به توضیح و تفصیلی نرسه، انقدر که این مطالب زیباست و رساست، خود مطلب کفایت میکنه و به شور میاره. ببینید چه خواهد کرد این قلم با شما و این مطالب، این دیگه در اختیار خودتون، با حال خودتون این کلمات رو گوش بدید و هر جور دوست دارید ابراز علاقه کنید به امیرالمومنین در شنیدن این اوصاف. شهید چمران در بخش اول این کتاب که با عنوان دست نوشته هاست این مطالب رو شروع میکنه به نوشتن، که حالا تک تک بخونیم ببینیم از جهاش شاید نیاز به تأمل بیشتری داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر پرستش غیر از خدا مجاز بود علی را میپرستیدم. به خود اجازه نمی دهم که برای شناخت علی کلمه‌ای بر زبان برانم، و با قدرت عقل شخصیت او و زندگی پرماجرایش را تجزیه و تحلیل کنم. شناخت علی فقط به قدرت عشق میسر است، و فقط عشق اجازه دارد به حریم علی نزدیک شوم. دریای حرف ها تو این عبارات. من هم فقط به قلب سوخته خود اجازه می دهم که از علی سخن بگوید، و فقط به حرمت عشق جرأت میکنم به علی نزدیک شوم. اگر شعله عشق او در دلم زبانه نمیکشید ابدا به ساحتش جسارت نمیکردم و نامش به زبان نمیراندم، ولی چه کنم که سر تا پای وجودم در آتش عشق او میسوزد. هر وقت که نام او بر زبان میرانم یا یاد او بر دلم میافتد به خود میلرزم. عشق از چشمانم فرو میچکد. آتش دردناک و لذت بخشی وجودم را فرا میگیرد. در او محو میشوم. عاشقانه با او راز و نیاز میکنم و روحم آشفتوار علی علی میگوید. آخر چگونه میتوان خدای بزرگ را پرستید و به علی عاشق نشد؟ چگونه ممکن است به خدا که کمال مطلق است چشم دوخت ولی کمال متعالی علی را ندیده گرفت؟ عشق به علی جزوی از پرستش خداست. قلبی حساس دارم که نوازش نسیم حیات آن را می لرزاند. زیبایی غروب و طلوع آفتاب دیوانش می کند. آسمان بلند پرستاره مستش می نماید. مرغ‌های هوا و ماهی‌های دریا جذبش می کند. کوه‌های بلند، افق بی‌پایان و اقیانوس بیکنان به ابدیتش می‌برد. این احساس مرموز قلبی مسحور عظمت و زیبایی عالم خلقت می‌شود و مرا در مقابل خالق آن وادار به سجده می‌کند. همان احساس نیز تار و پود قلبم را به عشق علی به لرزه می‌اندازد و مرا این چنین شیفته و شیدای او می‌کند. عجب دارم اگر کسانی قلب داشته باشند و زیبایی و عشق و انسانیت در آنها اثر کند ولی در مقابل آن همه لطف و کمال و عشق و انسانیت علی شیفته نگردند. مگر ممکن است این همه لطف و عشق را فقط پدیده مادی دانست؟ آن احساس مرموز قلبی را که در وجود انسانها موج میزند چگونه میتوان با فرمولهای خشک و بیروح مادی توجیه کرد؟ روح علی در قالب ماده نمی گنجد و آن همه عشق و کمال نمیتواند از ماده سرد و بیجان بتراود. هر که را دیده ام علی را دوست می داره و در مقابل عظمت و انسانیت او تعظیم می کنه. چرا اینقدر علی علی می گوییم و دنبال او می رویم؟ چرا اینقدر شیفته علی هستیم؟ چرا اینقدر در عشق او می سوزیم؟ زیرا همه ما می خواهیم مثل علی باشیم. دوست داریم که در عشق و کمال به درجه او برسیم. خوش داریم در شجاعت، در صبر، در علم و تقوا، در سخنوری، در همه فضایل اخلاقی مثل او باشیم، ولی می دانیم که حد علی مافوق طاقت بشری است و برای ما به هیچ وجه میسر نیست که به حد علی برسیم. لذا علی تبلور آرزوهای انسان هاست که لااقل به صورت آرزو آتش درونی و قلبی ما را تسکین می بخشد. ما هزار گناه می کنیم و از کمال بی نهایت به دوریم، ولی هنگامی که تموج روح ما بر شهوات و خواسته های مادی مسلط می گردد یک باره به سراغ علی می رویم و تمام احساسات قلبی و آرزوهای برآورده نشده خود را در او مجسم می کنیم و با ذکر علی علی عشق خود را به کمال و حق و خواسته خود را برای مبارزه با جهل و فساد بیان می کنیم. علی مظهر کمال و فداکاری و عشق و تمام ارزش‌های عالی انسان است و با ذکر نام او به خدا نزدیک می شویم و از گناهان استغفار می کنیم و به سوی کمال رهسپار می شویم. در پهنه زمان و مکان اگر بخواهم بگردم کسی را بیابم که رابطه من و او عشق باشد، نه فقط الان، نه فقط در یک نقطه، نه در همه جا و همه وقت، فقط علی را میابم که این چنین به او عشق ببردم و رابطه من و او بر پایه عشق، رابطه من و او بر پایه عشق پاک باشد. عشقی از سار و پود وجودم، از اعماق روحم، از معراجم، از مرگم، از حیاتم، برای علو روحم، برای طیران به آسمان‌ها به علی پناه می‌برم. هنگام تنهایی، درد، غم و شکست و مظلومیت به علی نزدیک می‌شوم، که بعداً می‌خونیم تو یک بحران روحی که شهید چمران قرار می‌گیره در حوادث انقلاب، یک مناجاتی داره با امیرالمومنین، خیلی خواندنی است که دقیقاً اینا رو آموزش می‌ده ما، اینکه می‌فرماید صرف حرف شعار نیست، حرف قشنگ ادبی نیست، قلم فرسایی نکرده، فقط یک مطلبی که از قلب جوشیده است، قلب پاک شهید چمران رضوان الله علیه، که امام فرمود مثل چمران زندگی کنید و مثل چمران بمیرید. به علی نزدیک میشوم و تشفی میکنم. انیس شبهای تار من هنگام مناجات، همراه من در کوچه های پر پیچ و خم و تاریک، مددکار من در نبردهای مرگ و حیات، آرزوگاه عالی ترین تجلیات روح من برای خلیفت الله علی العرش شدن. یادتونه نماز خلیفت الله شدن شهی سر چیا می فهمود و خوندیم. انیس تنهایی من، غمخوار من هنگامی که کوهی از غم مرا می فشرد، تسلی بخش قلب مجروح هم هنگامی که در آتش درد می سوزم، در طوفانهای حوادث، در گردابهای خطر و نابودی، هنگامی که کشتی شکسته وجودم به تخت سنگهای کین و نفرت برخورد می کنم و باران تهمت و افترا بر من می بارد، در تاریکی ظلمت که دیگر هیچ امیدی ندارم و همه راه ها کور شده است و دل به نیستی نهادم و فقط توکل علی الله قلبم را روشن کرده است، آنجا علی کشتیبان کشتی شکسته وجود من است. علی، 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 چه بگویم؟ چگونه بگویم؟ چطور نام تو را که بر قلبم گره خورده است بر زبان آورم؟ چگونه عشق ازلیم را به تو که در سراچه دلم نهان شده است و گوش نامحرم را جای پیغام ملکوتی او نیست بازگو کنم؟ علی چه بگویم که مرا ممکن است به شرک متهم کنم؟ اگر پرستش جز ذات خدا مجاز بود بدون شک تو را می پرستیدم. تو تجلی خدایی، تو تجسم صفات خدا و معیارهای خدایی، تو خلیفت الله علی الارضی، تو هدف انسانیتی، تو خدا نیستی ولی وجود تو را جز خدا پر نکرده. علی آرزوگاه راز و نیازهای شبانه من، آهای سوزان صبحگاهی من، ناله های دردآلود من زیر شکنجه ظلم، فریادهای پرخروش قلب سوزانم در ظلمتگری جهان، گاهگاهی که در محک تجربه قرار میگیرم در آتش درد میسوزم، خودخواهی و مصلحت طلبی هایم ذوب میشود و فرو میریزد، در سخت‌ترین تجربه ها قرار میگیرم و به کمک خدا پیروز میشوم و جهشی به جلو برمیدارم، آنگاه میخواهم علی خود را ببینم. چقدر این تعابیر فوق‌العاده است، علی خود را ببینم. یک باره میبینم در این راه آنقدر جلوس، آن بی نهایت که از خود و از پیروزی خود شرمنده میشوم، در حالتی که زانوهایم، ببینید چی میگه، هم وقت شکست قوت قلب ماست، هم وقت پیروزی نمیذاره اوج پیدا کنیم به خودمون ببالیم، در برابر اون فقط میشه احساس حقارت کرد. در حالتی که زانوهایم را در آغوش میکشم و سرم را به سینم خم میکنم و سیلاب عشق از چشمانم سرازیر میشود، با شدیدترین تواضع احساس شرم و خجلت میکنم و از برخورد با علی میگریزم. آری چنین بود 15 سال پیش که به زیارتش رفتم، اما از کوچکی خود آنقدر خجل شدم که نتوانستم به او نزدیک شدم. می سوختم، عشق می ریختم، بر دیوار صحن تکیه داده بودم و در عالمی دیگر سیر می کردم، ولی نمی خواستم و نمی توانستم که از آن به او نزدیک تر شدم. به ذریعش وارد نشدم، به قبرش دست نساییدم، در حالی که او در قلبم بود، در وجودم بود و عشق او با تار و پود وجودم سرشته شده بود، ولی احساس میکردم که نمیخواهم به محضرش حاضر شدم. گویا فکر میکردم آنجا نشسته است، مثل خورشید میدرخشد و نور وجودش فیضان میکنه، ولی نمیتوانستم نزدیکش بروم و از وجودش استفاده کنم. علی کسی که در اوج ادب و سخنوری با سکوت خود سخن میگوید، علی کسی که در ذروه علم انا مدینه العلم و علیون بابو هاست، ولی با قلب میفهمد و اشراق میکند. علی قهرمانی که نظیرش را عالم ندیده است، رهبری که در مظلومیتش میتوان حقانیتش را شناخت، چشمه جوشان عشق و محبت و عرفان که در ناله های صبحگاهش، در فریادهای نیمه شبش، در میان نخلستانهای خلوت میتوان از او مستفیض شد. آری این علی است. من در گذشته به قلب خود مغرور بودم، بزرگترین پناهگاه خود را عالم قلبم میدانستم و فکر میکردم که اگر در مقابل خدا در صحرای محشر مورد عتاب قرار بگیرم، فقط قلب خود را عرضه میکنم و زمین و آسمان و فرشتگان مرا سجده میکنند. اما وای بر من، چه ورشکستم، چه ناچیز و ناتوانم، پرکاهی در عالم وجود که به قلب خود اینقدر بنازد. هیهات هیهات، ای علی به تو پناه می آورم، قلب خود را به تو می دهم، تو مرا در مقابل خدای بزرگ شفاعت کن. خدایا در دنیای انسانها آدمی بزرگتر و کاملتر و بهتر از علی نمی شناسم، ولی حتی او را در مبارزات حیات پیروزی نبخشیدی و حکومت عدل و دادش را زیر تازیانه های ظلم و ستم و فساد معاویه خرد کردی و اجازه ندادی که نهال عدل و آزادی و انسانیت بشکفد و حکومت حق لااقل به دست علی بر ظلمت و کفر و جهل و ظلم پیروز گردد. هیهات، من چه می گویم؟ چه انتظار بیجایی دارم، چه آرزوهای شگفت، چه ادعاهای عجیب. خدایا آرزو داشتم که پرچم علی را بر فرق زمین بکوبم. پرده های چرکین و سیاه تهمت و حسد و حقد و دروغ و کینه و تزویر را که ستمگران تاریخ بر روی علی کشیده اند پاره کنم و وجود پاک و درخشانش را با افتخار و عشق به تشنگان حقیقت و عدالت بنمایانم و انسانیت را در راه کمال به دور شمع وجودش جمع کنم. علی نمونه‌ای نشان داد که یک، در موارد تنهایی از ورای قرن‌ها و کره‌ها و دریاها ما را به علی متصل می‌کند. در عالم تنهایی خود را در او می‌یابیم. در عالم تنهایی با او به وجد می‌رسیم. دو، در موارد درد و غم و شکنجه روحی او را به یاد می‌آوریم و تحمل دردها را بر ما آسان می‌کند. سه، در موارد مظلومیت، تهمت‌ها، افترا، شایعه او را به یاد می‌آوریم و آرامش می‌یابیم. چهار، این موارد پس داشته باشه. اول وقت تنهایی بود، دو وقت درد و غم بود، سه وقت مظلومیت بود. چهار، در عشق و ایمان به او توجه می‌کنیم و از او روح می‌گیریم و طلب همت می‌کنیم. پنج، در فداکاری و جهاد و شجاعت، کلمه شجاعت درست، او را مقتدا قرار می‌دهیم و از او پند می‌گیریم و یا از او تجربه می‌آموزیم که تجربه باز درست. در مبارزه با ظلم و استقرار عدالت راه او را دنبال می‌کنیم. اینم شش. هفت، در مقام شهادت هنگامی که دیگر زندگی برای زیستن تنگ می‌شود و مرگ شرافتمندانه بر زندگی ننگین هزار بار ارجح است، او را به یاد می‌آوریم و از او طلب همت می‌کنیم. علی زندگیش، شهادتش، مکتبش و خاطرهش برای ما منبع خیر و برکت است، به ما روح می‌دهد، ما را به خدا نزدیک می‌کند، ما را به معراج می‌برد و از او طلب همت می‌کند. علی با عشق تمام عبادت می‌کرد. عبادت او رفع تکلیف نبود، بلکه عاشق حقیقی بود. در یکی از جنگ‌ها تیری به پایش فرو رفته بود، نمی‌توانستم بیرون بیاورم. در نماز چنین کردند و او متوجه نشد. سجده های طولانی که سجدگاهش از عشق مرطوب می شد، هنگام وضو گرفتن می لرزید، لرزش حقیقی وجودش را فرا می گرفت. علی هر شب بیدار است، با خدای خود راز و نیاز می کند. برای علی رمضان و شوال یکسان است. علی یکی و تنها در میان نخلستان های فرات در نیمه های شب در مناجات می گوید: ای خدای بزرگ، به بهشت تو طمعی ندارم، از دوزخ تو نمی هراسم، من تو را می پرستم، زیرا شایسته پرستشی. اگر می خواهی مرا بسوزان و خاکسترم را به باد بسپار، همه را تحمل میکنم، ولی یک لحظه مرا از خود دور مکن که نمیتوانم تحمل کنم. من به تو عاشقم، من تاجر پیشه نیستم که در ازای عبادت تو پاداش بخواهم. عده‌ای از مردم به امید بهشت خدا را عبادت میکنند و این عمل تاجران است. برخی هم از ترس عقوبت دوزخ او را پرستش میکنند و این عبادت بردگان است، و گروهی نیز خدا را برای ادای شکر عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است. الهی، ما عبدتک طمعاً للجنه ولا خوفاً من النار بل وجدتک مستحقاً للعباده. ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و بعده و معه. او در همه مظاهر وجود خدا را می‌بیند. لم اعبد ربن لم اره، خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. آنان که گفتند حقیقت ندیدنی است، در حیرتم که غیر حقیقت چه دیدن، که از صنایع غزنوی است. خب این متنی که الان شروع میشه بعد از این، در سالگرد امیرالمومنین نوشتن شهید چمران به عنوان بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان در آمریکا، که در واقع به یه نحو معرفی امیرالمومنین به دیگرانه، به بیگانه ها و بیرونی ها، و یک در واقع تصویر کلی از امیرالمومنینه که شهید چمران به پرده کشیده، که حالا اینو سریع بخونیم تا بریم اون بخش دیگه مطالب ایشون رو بخونم که مطالب جالبیه. بسم الله الرحمن الرحیم. 13 قرن از شهادت حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رهبر بزرگوار بشریت می‌گذرد. نام او ذکر زبان‌ها و یاد او صفای قلب‌های دوستداران اوست. طول زمان و گردش روزگار نه تنها او را محو نکرد، بلکه روز به روز بر قدرت و عظمت بی‌نظیر او افزود. شمع فروزانی بود که سرتاپا بسوخت تا جهانی را منور کند. در دامان محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگوار ما پرورش یافت و اولین ندای عشق و پرستش را از زبان او شنید. برخی دیدم تعبیر کرده بودن، تعبیر قشنگی هم هست، گفتن بزرگترین دلیل برای حقانیت پیغمبر اکرم چی بود؟ معجزه پیغمبر چی بود؟ بزرگترین دلیل بر حقانیت پیغمبر چی بود؟ قرآن بود، شق القمر بود. گفتن بزرگترین دلیل بر حقانیت پیغمبر علی بود علیه السلام. به تعبیر برخی بزرگان اگر علی ادعای نبوت میکرد همه از اون میپذیرفت، چون هرچه پیغمبر داشت میتونست نشون بده و داشت، همه کمالات پیغمبر رو داشت. و بزرگترین دلیل بر حقانیت پیغمبر این بود که او که از این پیغمبر هیچ کم نداشت در کمالات، خب اگر ساحر پیغمبر، کدوم ساحری، یه ساحر دیگه‌ای که هر آنچه این داره او هم داره، این میاد زیر بلیت او و خودشو فانی در او میکنه. شاعره، ساحره، این حرفایی که شما میزنید، دیگری هم داره همه اینا، چرا او این ادعا رو نداره؟ حرف خیلی حرف منطقیه، هر چه پیغمبر داره امیرالمومنین هم داره، چرا او هیچ ادعایی نسبت به خودش نداره؟ و همش حاکی از اینه که داره تایید میکنه و سهم داره بر نبوت نبی اکرم. این بزرگترین دلیل به حقانیت. و اعجاز پیغمبر تربیت علی است، یعنی این میشه معجزه. به قول حاج نصیر طوسی، برای عوام معجزات حسیه، برای خواص معجزات عقلی و شهودیه. عوام رو با معجزات حسی، در باز میکنن و از آسمون رو میندازن، اینو بالا میبرن، اینو پایین میارن، درخت میبرن میارن. خواص معجزات برایشون حسی نیست، عقلیه، به اون لب به ماجرا نگاه میکنن. ای برادر قصه شون پیمانه است، معنی اندر آن به سان دانه است. ادامهش میگه، میگه که معنی دانه، معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. دانه معنی بگیرد مرد عقل، مرد عقل با معنا کار داره، با لفظ کار نداره. قرآن لفظش اجازه برای عموم، عوام، عوام با لفظ قرآن حال میکنن و اینا که قرآن قرآن میکنن هیچ کمی چی نمیفهمین چی میگه، همه فقط جو قدرت الله الله. مرد عقل معنی چی میگه؟ معنی دانه بگیرد مرد عقل، لب نگاه میکنه، اون پس پرده نگاه میکنه. لب کیه؟ امیرالمومنین. لب به شاهکار نبوت پیغمبر چیه؟ این الفاظ و این جنبه های حسی و اینا نیست، ریاست پیغمبر و مدیریت و قدرت فرماندهی و قدرت نظامی اینا نیست، لب به کار پیغمبر تربیت امیرالمومنین. لذا امام خمینی رضوان الله علیه فرمود که هدف بعثت این بود که پیغمبر می‌خواست همه را مثل علی ابن ابی طالب تربیت کنه و نشد. وگرنه او استانداردش اینه، استاندارد نبوت و رسالت پیغمبر اکرم و اینه که پیغمبر سر همه انبیاست. تو هیچکی معادل علی نیست که بخواد مثل او تربیت کنه، به گرد پای او نمی‌رسن، همه زیر شعای او هست. این نبی اکرم مثل علی تربیت کرد، مثل فاطمه تربیت کرد، مثل حسنین تربیت کرد. اینه که این پیغمبر سر آمده و خاتمه. خاتم هم معنای پایان دهنده، هم معنای نگین، خاتم همه انبیاست. لذا این مقامات امیرالمومنین همه فضیلت برای پیغمبر اکرم. در عالی ترین مرحله الهام در آغوش وحی روش پیدا کرد. اولین کسی بود که به دعوت محمد مبنی بر پرستش خدای یگانه لبیک گفت، در حالی که هنوز 10 و چند سالی از عمر او نگذشته بود. کشمکش ها و جنگ های فراوان بین خدا پرستان و پیروان کفر و جهالت شروع شد و علی همه جا و همیشه سپر بلا بود. در اقیانوس مرگ فرو می رفت تا به ساحل نجات برسد. شمشیر او حجتی قاطع علیه ستمگران و زورمندان بود و وجود او سپری آهنین در مقابل ظلم و فساد به شما می‌رفت. پاکی و طهارت او سرمشق زهاد و فداکاری او راهنمای زبده‌ترین سربازان صدر اول اسلام. اسلام ندای آزادی و مساوات در داد و هدف پرستش را خدای یگانه معرفی کرد. بت‌های مصنوعی و خدایان ساختگی را در هم شکست، دست زورمندان و ستمگران را از دامن اجتماع کوتاه کرد و ارزش هر فرد را در علم و تقوای او قرار داد. منطق و استدلال ارائه داشت و تا آنجا که ممکن بود با روشی متین پیش رفت و صاحبان عقل و فهم را به راه راست دعوت کرد، ولی در مقابل با کسانی که عقل خود را قربانی تعصب خوش کرده، قلب خود را غرق کفر و ظلمت کرده بودند، در مقابل زورمندانی که اجتماع را وسیله ارضای هوا و هوس خود می‌دانستند، به مقاومت برخاست. به انسانیت منطق و استدلال عرضه کرد. در مقابل گردنکشان و ستمگران شمشیر ارائه داشت و دشمنان را یکی پس از دیگری منکوب کرد. مکتب خداپرستی اسلام توسعه یافت و مدینه فاضله‌ای به وجود آورد که آرزو و آرمان انسان‌ها متفکران بود. اگرچه مردم عادی آن روز ظرفیت چنین سیستمی را نداشتند و معنویت و اولویت اجتماع آنها بیش از ربع قرن نپایید، که اینها را همه را قبلا در کلمات شهید صدر به بهترین بیان دیدیم، چون توضیحش اینا را خیلی خوب داد، ولی همین یک دوره کوتاه از طلایی ترین دوره های ترقی و آزادی و مساوات به شمار می رود. علی رهبر بزرگواری بود که به وجود او افتخار می کنیم. در ایجاد این اجتماع مؤثرترین نقش را داشت و از پایه های اصولی و اساسی آن به شمار می رود و از طرف محمد صلی الله علیه و آله و سلم بانی بزرگ این مکتب به عنوان سرمشق و سمبل انسانی این مدینه فاضله معرفی شد. رسالت محمد صلی الله علیه و آله و سلم با وفات او پایان یافت و وظیفه علی سنگین‌تر شد. تا مدتی که رسما مسئولیت خلافت نداشت، به کارهای عمرانی و آبادانی پرداخت و ثروت‌های بزرگ گرد آورد و همه را وقف اجتماع کرد. به هنگامی که بر اثر فشار مردم رسما خلیفه شد، یک نمونه عالی و ایدئالی به جهانیان نشان داد که در تاریخ نظیر نخواهد یافت. در حالی که بر ثروتمندترین و بزرگترین امپراتوری‌ها حکومت داشت، مانند کوچکترین و فقیرترین مردم قلمرو حکومت خود فقیرترین مردم قلمرو حکومت خود زندگی می‌کرد. همه و حتی بزرگترین بستگان خود را یکسان مشمول قانون قرار می‌داد. قانونی صادر نمی‌کرد مگر اینکه شخصا آن را به همه نشان دهد. با آنکه 60 سال از عمر او می‌گذشت، در پیشاپیش همه لشکریان مبارزه می‌کرد و یکی و تنها به صفوف دشمن می‌زد. و از هیچ خطری نمی‌هراسید و مرگ در نظرش ناچیز می‌نمود. شبانگاه که سکوت و ظلمت بر همه جا دامن می‌گسترد، در میان نخلستان‌های کنار فرات به مناجات می‌پرداخت و جز زمزمه آب و ناله علی شنیده نمی‌شد. جز ستارگان آسمان و دیدگان علی بیداری وجود نداشت و با خدای خود راز و نیاز می‌کرد، راز عشق می‌گفت و می‌شنود. می‌گفت: خدای بزرگ، به بهشت تو طمعی ندارم، از دوزخ تو نیز نمی‌هراسم و در راهی که می‌روم فقط عشق تو محرک من است. مرا بسوزان و استخوان‌هایم را در آتش عذاب بگداز، ولی مرا لحظه‌ای از خود دور مساز. او خود را خالصانه وقت خدای بزرگ کرده بود و این را وظیفه خود می‌دانست. در علو تب، بخشش و محبت، عشق و فداکاری، نویسندگی و سخنوری، قدرت و شجاعت، جنگ و ستیز، علم و تقوا برتر از همه. در خانه خدا کعبه قدم به عرصه وجود گذاشت و در خانه خدا مسجد کوفه هنگام عبادت به شهادت رسید. که حالا دیگه پاراگراف آخرش هم خیلی ربط نداره. این متن رو می‌خواستم براتون بخونم که خیلی متن جالبی است. و آقا جان، شیعه علی این شکلیه و اینا درس برای ما و با اینها می‌خوایم وارد فضای سیاسی و حکومتی امیرالمومنین بشیم. خیلی مطلب داره و خصوصا به این عزیزانی که دلشون از فضای فعلی، فضای سیاسی پره، از جمهوری اسلامی، حاکمیت به هر نحوی، حالا بگیم از دولت، از نظام، از هر جایی که گله دارن، ناخشنودن، عصبانیان. این متن چند صفحه‌ای شهید چمران آقا غلغله میکنه، قوقایست. اینو وزیر دفاع این مملکت نوشته چند روز قبل از شهادت. در واقع میشه گفت جز آخرین، حالا یا آخرین دستنوشته است یا جز آخرین دستنوشته های شهید چمرانه. قبلا عرض کردم، خوندیم، گفت من وقت تنهایی علی رو دارم علیه السلام با اون نجوا میکنم. این نجوا رو ببینید، هم عرض نیاز محضر امام رو آدم یاد میگیره، هم میفهمه ماجرا چیه، هم شیعه واقعی کیه، هم با علی تو صراط مستقیم رفتن تو همه ابعاد چقدر سخته، خصوصا در مسیر سیاسی. برخی اساتید بزرگوار میفهمدن که از قول علامه طباطبایی نقل میکردن، برخی اساتید میفهمدن ما از علامه پرسیدیم آقا خیلی گرفتاری زیاده چه کنیم؟ در مشهد پرسیده بودن. الله فرموده بود که آدم گرفتاریاشو پیش امامش میبره. حالا ببینید شهید چمران گرفتاریاشو برده پیش امیرالمومنین. در خوزستان وقتی که از ناحیه پا مجروح شده بود اینو ایشون نوشته. ببینید و بشنوید و بخوانید و بسوزید و آتش بگیرید و هم از شوق و هم از مظلومیت و هم از درد و هم از غربت و هم از منافقین و سختی های کار تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی و ابتلاعات و فتنه ها. این شهید چمران آقا وزیر دفاع مملکت از آمریکا برگشته، اون موقعیت علمی، اون جایگاه، اون تراز، اون اعتبار سیاسی که نهضت آزادی ها الان ازشون پرسید شما شهیدتون که میگن شهید چمران، که نهضت آزادی باش خودشو خوب میدونست، نزدیک میدونست. ببینید ماجرا چیه، خیلی کمک میکنه به تحلیل سیاسیتون این بخش. بسم الله الرحمن الرحیم. ای علی، ای علی، ای علی، به من تهمت زدن، مرا محکوم کردن، به من فحش میدادن، زیرا تو را دوست میدارم. ای علی، نمیدانی که چه جنایت ها کردن، چه ظلم ها، چه بدی ها که همه را تحمل کرد. خب روزهای آخر حیات شهید چمران، روز شهادت ایشون مصادف بود با روز عزل بنی صدر 30 خرداد و دیگه تو کوران ماجراهای بنی صدر، دولت بنی صدر، خب دولت بنی صدر هم به خون شهید چمران تشنه بود، از یه طرف بنی صدر، از یه طرف هم بعضی های دیگه که الان جای خالی بنی صدر رو پر کردن، اینا از ابعاد مختلف چه کرده بودن با شهید چمران که او به این متن وادار شد. چه ظلم ها، چه بدی ها که همه را تحمل کردم، فداکاری میکردم، باز هم فحشم میدادن، بدی میکردن. با خود صدای شهید چمران ها رو بشنوید، خیلی قشنگ میشه. شما شهید چمران الان، مخصوصا این جوان دهه 70 دهه 80 ما، شهید چمران میشه میگه او شهید چمران، دکتر چمران، او شهید چمران که یکی از بهترین اتوبان های تهران به نامشه، کلی دانشگاه به نامشه، سند افتخاره، اصلا یه برنده. ببینید چی میگه. یک باره به خود آمدم، دیدم که در سرتاسر ایران به من بد میگویند، حتی مؤمنین به خدا نسبت به من اهانت میکنند، مشکوکند، مرا جنایتکار میدانند، سب میکنند، فحش میدهند. مگر نه این بود که به فرمان امام در کردستان جنگیدم و دشمنان را قلع و قمع کردم؟ در مقابل فداکاری ها و جانبازی ها در راه پاسداری از انقلاب، چگونه ممکن است که ایران را از فحش و ناسزا پر کنند و از زمین و آسمان تهمت و شایعه بسازند، مرا جلاد تل زعتر، جلاد کردستان بخوانند؟ تل زعتر چی بوده؟ جایی بوده نزدیک بیروت در لبنان که فلسطینی ها اونجا ساکن بودن و اونجا به دست فالانج های لبنان به سقوط کشیده شد، جنایات اونجا صورت گرفت که حالا گفتن به کتاب لبنان اثر شهید چمران توی مراجعه کن برای این بخش. منو جلاد کردستان بخوانند و حتی یک نفر در ایران از من دفاع نکند، حتی یک نفر، همه سکوت کنند، گویی که با سکوت خود تهمت و شایعه های دروغ را تصدیق میکنند. به خود آمدم، دیدم که همه بر قتل من کمر بستند، همه سازمان ها و احزاب میخواهند مرا بکشند، همه روزه دوستان مرا به خاک و خون میکشند، به خانه های آنها میریزند، هر یک از دوستانم را بیابند یا میکشند یا میزنند یا اسیر میکنند. چرا اینطور است؟ هنوز منافقین رو نیومده بودند و منافقین از تیر سال 60 شروع کردن ترور رو. این ترور اینا که میگه مربوط منافقین نیست، زیرا من خواستم که معیارهای تو را پیاده کنم. ببین کسی بخواد با امیرالمومنین بره، آقا خیلی سخت، خیلی سخت. بخواد کسی رو صراط مستقیم بره، خیلی سخت و نایابه. مگه پیدا میشه کسی صاف میزون رو خط امیرالمومنین بره؟ مثل امام خمینی باید، مثل رهبر انقلابی باید که اینها سفت ملازم این صراط مستقیمه. خیلی سخته. بعد شما از چی و از کی توقع داری؟ میگه این مملکت یه دونه رئیس جمهور خوب به خودش ندیده. خب همینه عزیز ده، میگه هر کی میاد میگین این فتنه‌گر و منحرف و فاسد و فلان، همینه همینه. نه تو اون سطحی که انقدر دنیا به آدم رو بیاره، تو این کوچیک کوچیکاش که دو نفر پشت آدم نماز میخونن، این بخواد خودش رو سالم نگه داره، امام جماعتی باشه در افق نماز جماعت امیرالمومنین و تو اون سطح امام جماعتی خودش استاندارد امیرالمومنین باشه، نایابه عزیز برادر، اینجاش نایابه. و تو میگی رئیس جمهور باشه و نمیدونم مجلسی آدم باشه و وزیر باشه وکیل باشه، بعد خوب باشه، یک سر سوزن نلغزه، صاف میزون معصوم. زیرا من خواستم که معیارهای تو را پیاده کنم، نتوانستم که شرف خود و دین خود را به سیاست بازان بفروشم، نتوانستم که با سرنوشت هزاران بیگناه بازی کنم، نتوانستم که احساس تعهد و مسئولیت وجدانی خود را بکشم و در مقابل ظلم‌ها و جنایت‌ها سکوت کنم. شیعه علی از مرگ نمی‌ترسد. معیارهای خدای خود را در مذبحه سیاستمداران قربانی نمی‌کند. و برای من زندگی ارزشی نداشت که به خاطر آن اسارت فریبکاران و دغلکاران را بپذیرم و روح خود را بکشم برای آنکه جسم خود را محافظت کنم. ای علی، تو گفتی که مرگ شرافتمندانه هزار بار بر زندگی ننگین ترجیح دارد و من نیز بر این اعتقاد مقدس همه وجودم را آماده قربانی شدن کردم تا تسلیم زندگی ننگین نشوم. کیا میتونن با امیرالمومنین برن تا آخر باشن؟ تسلیم زندگی ننگین نشوم. با علی میخوای باشی اول باید پی مرگ به تن بمالی. اگه آماده مردنی دنیا رو باید بذاری زیر پا. اگه آماده بسم الله. در چند تا آدم جور در عمر آدم میبینه و پیدا میکنه. اینه ماجر. ای علی، هنگامی که جوان بودم و از قهرمانان عالم لذت میبردم، قهرمانی های تو مرا فریفته بود. نبردهای بدر و احد و خندق مرا به وجد میآورد. هنگامی که در خیبر را با یک دست میکندی، دیگر از خوشحالی در پوست نمیگنجیدم. ای علی، بزرگتر شدم، به علم و ادب پرداختم، علم و ادب تو مرا فریفت. ای علی، بزرگتر شدم، ایمان تو و عرفان تو مرا مبهوت کرد. ای علی، اکنون دردها و غمهای تو مرا مسحور کرده است. درد و غم پیوندی عمیق بین من و تو به وجود آورده است که در هر ضربان قلبم درد تو را احساس میکنم. چه دردهای کشندهی، دردی که تا مغز و استخوان را میسوزاند، دردی که تو اسلام را بدانی و بتوانی پیاده کنی و سعادت انسانها را تأمین کنی، آنگاه ببینی که به دست فرصت طلبان به گمراهی کشیده می شود و تو مجبور به سکوت باشی. اما قتل عامها، جنایتها، خیانتها، ظلمها و فسادها را در طول تاریخ ببینی و شکست اسلام را به دست خلفایی که به نام اسلام خلافت می کنند ببینی، انحراف را ببینی، راه حل را بدانی، در حضور تو اسلام را قربانی کنند و تو ببینی که رگ و پوستت را می سوزانند، وجودت را قطع قطع می کنند، فرزندانت را قتل عام می نمایند، طاغوت ها و فرعون ها به وجود می آورند، قارون ها، گنج ها از خون ملت می دوشند، بلعم باعورها مردم را فریب می دهند و آنچنان اجتماعی به وجود می آورند که در مساجد آنها برای قرن ها تو را لعنت می کنند و به تو و خاندان تو فحش می دهند، آن هم در منابر و نماز جمعه ها. ای علی، چه درد بزرگی است که هنوز هم در جامعه اسلامی ما به تو اهانت می کنند، ارزش تو را نمی فهمند و هنوز استعداد درک تو را نیافته‌اند. چه درد بزرگی است که شاهد سقوط اسلام باشی و نتوانی عملی انجام دهی. ای علی، امروز هم تو را میکوبند. اینا که تعریفایی که ندارن از افراطی‌گری و بیعقلی و سیاست نفهمیدن و دشمن تراشی و دنیا رو به جون خود انداختن و اینایی که میگن، اولین افراطی که اینا میگن امیرالمومنینه، اولین تندرویی که اینا میگن امیرالمومنینه. یعنی اسم امیرالمومنین رو بگیر، این قالب، این محتوا رو، محتوای امیرالمومنین بذار، محتوایی که این اراذل سیاسی ما بهش توهین میکنن رو هم بیار که اینا دقیقاً به چی رو دارن میزنن و به چی توهین میکنن. میبینی دقیقاً هم محتوایی که محتوای امیرالمومنین دارن میزنن، یعنی اسم علی رو نمیزنن، محتوای علی رو میزنن، همونی رو میزنن که خود امیرالمومنینه. به قول طلبه‌ها، به حمل شایعه سنایی امیرالمومنینه، به حمله اولی امیرالمومنین نیست، به حمله شایعه صنایع امیرالمومنینه. امیرالمومنین به حمله شایعه صنایع رو ببینید، سیاست بازای ما رو، این روزنامه ها، این تیترا، این توییت ها رو دارن امیرالمومنین به حمله شایعه صنایع رو میزنن. امیرالمومنینی که مصداق علی رو، مصداق واقعی علی رو دارن میزنن، مصداق واقعی علی رو میزنن، یه اسمی از علی میمونه و اسم علی رو توهین میکنن، بعد هر چی دوست دارن توش میریزن. این میشه تحریف. اول بین علی واقعی، یعنی علی، نام علی و وجود و ماهیت و هویت علی، این دو تا رو از هم جدا میکنن، بعد این وجود حقیقی علی رو میزنن، خودشون هم طرفدار علی نشون میدن، طرفدار اسم علی، همین کار رو پیغمبر هم کردن، بعد به اسم علی اون هویت جعلی خودشون رو تزریق میکنن. این میشه تحریف. شما ببینید چه تحریفایی داره میشه الان تو سطح جامعه ما، تحریفای عجیبیه. اینجا که دموکراسی معنای واقعی کلمه است، مردم سالاریه و رأی مردم اثر داره و واقعا ما تنوع و اختلاف سلیقه و گوناگونی سیاسی و طیفی داریم به معنی واقعی کلمه، اینجا میان میگن بین نظام و دولت فرقی نیست، همشون یکی هست، همه مسئولین یکی هست، سر و ته یک ارباس هست، همه یه شکل هست، همه یه فرم هست، بالا پایین، سپاهیش، دولتیش، بسیجیش، مجلسیش، ارتشیش، همه یکی هست. اینجا که اینقدر گوناگونی همه رو یکی میکنن، بعد آمریکا رو میگه نه، فیلا با اولاغا فرق میکنه، دموکرات با لیبرال فرق میکنه، ترامپ با بایدن فرق میکنه، اینا بدن، اونا خوبن، اونا بیان اینجور میشه. اونجایی که همه یکی هم، هیچ تفاوتی نیست، کامل یک دستن، به معنای واقعی کلمه گوناگونی نیست مگر در برخی منافع جزئی و حزبی خودشون، نه منافع کلان ملی. یعنی تمدن آمریکایی که تمدن شیطانی باشه، در اصل شیطانی بودن این و اون با هم تفاوتی نیست، اینجا در اصل الهی بودن این و اون کلی با هم تفاوته. این الهی و شیطانیه. ببین شیطان در مورد کسایی داره میگه دوران خودش هم مسئولیت دارن و داره رسما اینا رو شیطانی معرفی میکنه. اینجایی که الهی و شیطانی داریم همه رو یکی میکنه، همه میشن شیطانی. اونجا که همه یکیان میشه آمریکا خوب، آمریکا بد، غرب خوب، غرب بد، پلیس خوب، پلیس بد. این میشه تحریف. ایشون میگه که ای علی، امروز هم تو را میکوبند، حتی شیعیان تو هم تو را میکوبند، هر کسی که راه تو را در پیش بگیرد میکوبند، گویا مقدر شده است که پیروان راستین تو باید مثل تو لعن و نفرین شوند، تکفیر شوند. خود امیرالمومنین در محشر برقرار فرمود، پنج دسته کرد مردم، فرمود که اینایی که سالمند و صادقند و خوبند و واقعین، اینا تک و توکن، اینا تو کوها میشه پیدا کرد. کلمات امیرالمومنین در نهج البلاغه است، اینا تو سطح جامعه پیداشون نمیشه، نیستن اینا، خیلی نادرن، خیلی تک و توک. بیا خود امیرالمومنین دیگه، دوران خودشه، کارم دست خودشه. اینه واقعا، مثل تو لعن و نفرین شوند، تکفیر شوند، کوبیده شوند و در زجر و شکنجه در دنیایی از غم و درد به ملاقات خدا بروند و آنقدر شکنجه ببینند که انگام شهادت فریاد برآورند فست و رب الکعبه، به خدای کعبه آزاد شدند. ای علی، تشنه عدالتم، تو کجایی؟ نمیدانی از ظلم و ستم که به نام اسلام میکنند چه رنجی میبرند. خوش داشتم لحظه‌ای در کنار عدلت بنشینم و دل دردمند خود را بر تو بگشایم و تو بین من و این همه مدعیان اسلام مکتب حکم میکردی و داد مرا میستاندی. ای علی، جز عشق و فداکاری از وجودم تراوش نکرده است. حسودان و توطئه چینان که از اعمال گذشته من نمیتونن نقطه ضعفی پیدا کنن، میگویند در آینده خواهید دید که او آدم تبهکاری است. حالا ببین آقا، بعدن میبین، حالا بعدنش چی شد؟ شد این شهادت عجیب. میگویند نشان خواهد داد که او جنایتکار است. کسانی که خود یک قدم مثبت بر نداشته اند، خیلی ناشجاله، جز ریا و تزویر و تهمت و توطئه کاری نکردند، برای کوبیدن عمل صالح به چنین فریبی دست می‌زنند و مردم عادی را بدین وسیله می‌فریبند. ای علی، من ناراحت ظلم و ستمی که بر من رفت و می‌رود نیستم، من خوشحالم که هم درد تو هستم و این خود نعمتی است، اما ناراحتم که چنین کسانی بر سرنوشت ملت من حاکم شوند، به نام اسلام حرف بزنند، خود را مکتبی بنامند و اسلام را ضایع کنند و باید 1400 سال دیگر صبر کرد تا شاید انقلاب دیگری به وجود بیاید که از این ناخالصی ها پاک باشد و دیگر نگران دسیسه و دروغ و سیاست بازی نباشیم. ای علی، آرزو می کردم که بعد از 1400 سال انقلاب اسلامی ما پیروز شود، حق و عدل مستقر شود، حکومتی نظیر حکومت تو برقرار گردد، عشق و محبت بین مردم انتشار پیدا کند. خب بعضی میگن اول انقلاب فقط خوب بود، اونا که انقلاب قبول دارن، اول انقلاب آقای خمینی بود، همه چی اون موقع خوب بود، کسی جرأت نداشت کاری بکنه. الان نه، اون موقع الان جرأتشو ندارن، خودشون دستشون توی کاسه است. میشنوید دیگه از عوام، این مال سال 60 و 59 60 اول انقلاب، تو اون شور مردم و حماسه ها و داره چی میگه شهید چمن؟ میگه آرزو میکردم عشق و محبت بین مردم انتشار پیدا کند، ایمان و عرفان در قلوب مردم جایگزین شود، طاغوت ها از بین بروند، انسان ها از همه قید و بندهای مادی و سیاسی و اجتماعی آزاد شوند، فقط در مقابل خدا سجده کنند، مدینه فاضله به وجود آید که دیگر استثمار و استعمار و دیکتاتوری و ظلم و فساد در آن نباشد، همه جا نور حق را ببینیم، از همه جا زمزمه سبحان الله و فریاد الله اکبر بشنویم، همه استعدادهای ما بشکفت، با همه توان با اخلاص و ایثار برای خودسازی و سازندگی جامعه بکوشیم، هنگامی که دشمنی حمله کرد بی محابا به جنگ او برویم و به آسانی خدا قربانی مکتب کنیم و دیگر دغدغه خاطر و وسوسه نماند. اما این خدا با کمال تعجب میبینم که ظلم و ستم به نامی دیگر رخ مینمایاند، ریا و فریب و دروغ در لباس زهد و تقوا خود را می آراید تا جامعه را تسخیر کند، افرادی ناچیز و بی تقوا با تهمت و شایعه شیعیان راستین علی را میکوبند تا از صحنه خارج کنند. ای علی، به لبنان رفتم تا با محرومین و مستضعفین آنجا انیس و همدرد باشم، ادهی که لباس دین به تن کرده بودند مرا دشمن می داشتند، از علم و تواضع و فداکاری و استعدادهای من وحشت داشتند، مرا متهم می کردند که یا جاسوسم یا بهایی، زیرا ممکن است که کسی با این همه علم و این همه امکانات و مقام و زندگی خوب آمریکا را رها کند و با کمال تواضع در کمال فقر بدون هیچ پاداشی در دامان خطر در جنوب لبنان با فقرا هم نشین و هم درد باشد. عجیبه اینا. از نظر آنها باید دلیل دیگر وجود داشته باشد، لابد زیر کاسه نیم کاسه ایست، خدایا چه بگویم، چگونه به درگاه تو استغاثه کنم که عده‌ای مرا این چنین لعن و نفرین کنند، در حالی که با همه وجود برای کمک به آنها آمده ام و از زندگی و همه مزایای شیرین آن گذشته ام. آدمای خوب را هم باورمون نمیشه. نه این آخ میشه کسی خاطر خدا باشه بیاد اینجور آمریکا رو ول کنه بیا اینجا بری تو کوره‌های لبنان ده کوره‌ها؟ اینه که یه دونه خوبم که پیدا بشه میذاریم خودمون تیکه تیکش میکنیم. و زن و فرزند را فدا کرده ام، در گوشه فقر و گمنامی، در دامان خطر، در میان طوفان‌های تهمت و ناسزا میخواهم خدمتی به شیعیان محروم تو کنم، آنجا نیز اینچنین مرا استقبال میکنن و بر دل دردمندم نمک میپاشن. ای علی، در لبنان موسی صدر را دیدم که با اخلاص و ایثار برای محرومین کار میکرد و در دلش درد زجدیدگان موج میزد. دیدم که شیعیان تو را متحد میکند، به آنها قدرت میدهد، به آنها شخصیت میدهد، هویت تاریخی آنها را زنده میکند، تشیع را که برای آنها عقده حقارت بود به جایگاه انقلابی خود برمیگرداند و مکتب سرخ تشیع را رواج میبخشد و در سایه شهادت و فداکاری ارزش و هویت تاریخی شیعه به او باز میگردد. جوانانی که غرب زده بودند، خدا را نمیشناختند، همه وجود خود را تسلیم دشمنان کرده بودند، یک بار زنده میشوند، سور اسرافی در آنها دمیده می شود، جانی تازه می گیرند و فریاد اعتراض علیه رژیم طاغوتی بر می دارند، انقلابی بزرگ در می گیرد، جوانان با شوق، با عشق و شور و شوق به استقبال شهادت می روند و مردمی زنده و متحرک قدم در مرحله حیات می گذارند که حرکتی عظیم و اجتماعی و تاریخی را پیروزی می کنند. می بینم که موسی صدر چگونه حیات و هستی خود را وقف شیعیان و محرومان کرده است و با چه نیروی خدادادی این حرکت عظیم تاریخی را هدایت می کند. اما با کمال تأسف شاهدیم که باران تهمت و افتراء از همه اطراف بر او میبارد و این نواده تو را میکوبند، لعن و نفرین میکنند و بزرگترین گناهی که بر من میشمرند این است که چرا از او حمایت میکنم. ای علی، وضع بر من سخت شد، همه درندگان دندان تیز کردند که مرا بدرند، همه صیادان اجتماع دام انداختند که مرا به دام بیاندازند، همه توطئه‌گران فاسد برای نابودی من شروع به فعالیت کردند، نقشه ها ریختند، دسیسه ها طرح کردند و من هنگامی که خود را کشته یافتم به سیم آخر زدم، تصمیم گرفتم که علیوار زندگی کنم، از همه چیز خود بگذرم، از مرگ نترسم، کلمه حق را در برابر جباران با فریادی سخت تنین انداز کنم و تا زنده ام آزاد باشم و جز خدا نپرستم در مقابل هیچ قدرتی تعظیم نکنم و هیچ حقی را فدای مصلحت ننمایم و آزادی و شرف خود را به زندگی نفروشم. این چنین کردم، به گردابهای خطر فرو رفتم، طوفانهای سخت مرا به هر طرف پرت کرد، در میان امواج مرگ غوطه می‌خوردم، گاهی زیر امواج دفن می‌شدم، گاهی بالا می‌آمدم و چشمانم به آسمان و ستارگان می‌افتاد که هنوز می‌درخشند. باز هم می‌گفتم ای خدا، جز تو نمی‌خواهم، جز تو به راهی نمی‌روم، جز تو نمی‌گویم دنیا را ستلاقه کردم و از راه خود بر نمی‌گردم، دست از حق بر نمی‌دارم. الله الله، من به مکتب خود پایبندم. موجی دیگر مرا پایین می‌برد، دیگر چشمک ستاره‌ای را نمی‌دیدم و امواج خروشان مرا می‌ربود و این رقص عاشقانه آنقدر ادامه می‌یابد تا روزی در زیر این امواج سهمگین مدفون شوم و به سوی خدای خود بازگردم. و این متن تمام شد اینجا. نصف کاره نرسید چه چمران این متن رو تمام کنه، ظاهرا گذاشته بوده که ادامه بده بعدن، که منجر میشه به شهادت مبارکش. مثل چمران زندگی کنید و مثل چمران بمیرید. مثل چمران کم است. علی مثل چمران اگه داشته باشه تنها نمیشه. و راز نهفته در تحلیل تاریخی دوران امیرالمومنین هم یک کلام است: آدم‌های فداکار که دنیا را ستلاقه کرده ام، مثل این، مثل شهید چمران. بزرگترین جایگاه‌های علمی، مادی، شهرت، اعتبار که چشم همه دنیا دارا رو پر میکنه، تو آمریکا پر میکنه، چه برسه به ایران. پشت پا بزنی همسر تو با سه تا فرزند به عشق جهاد و مبارزه بذاری، بیا اینجا، برید لبنان یتیم خونه بزنی، وزیر دفاع باشی، پشت میز نباشی، تو خط مقدم جبهه تفنگ دستت باشه، آخر در خط مقدم شهید بشی. ایناست که آدم رو خاص میکنه و ایناست که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. امیرالمومنین انسان میخواست، آدم میخواست و نداشت. این بود که تنها موند. راز و غربت او در همینه و اصلاحاتی که میخواد شروع بکنه امیرالمومنین، که انشاءالله از جلسه بعد واردش میشیم، اون نیروی انسانی فقدانش باعث میشه که همیشه کار میلنگه و اونی که میخواد نمیشه. امروز هم ما چالش اصلیمون همینه، انسان تراز، انسان در افق، قاسم سلیمانی ها. ببینید رهبری همون رهبریست. میگه چرا رهبری فقط به تذکر بسنده میکنه؟ نه، رهبری باید یه کاری بکنه خودش. خب بنده از شما پرسن رهبری در فضای نظامی مگه کاری میکنه؟ رهبری در فضای نظامی فقط به تذکر بسنده میکنه. خیلی از این آقا گاهی به تذکر هم نمیرسه، کشیده نمیشه به تذکر. اونجا انسان دارد به تذکر بسنده میکنه، داعش از بین میرود. اینجا صد هزار بار میگه دل نبند، یکم این رو نگاه کن، این ملت میتونه رو پای خودش وایسته. اونجایی که انسان دارد کار با یه تذکر پیش میرود، اینجایی که با صد هزار بار گفتن نرود میخواهن این در سنگ، لا رأی لمن لا یوتا. امیرالمومنین فهم وقتی حرف آدم گوش نمیده، آدم باید چیکار کنه؟ وقتی حالیش نمیشه باید چیکار کرد؟ میگه چرا رهبری به یک مثل یه پیرمرد یه گوشه با بزرگ نشسته فقط تذکر میده؟ خب تو فضای نظامی هم همینه. مگه رهبری کارش ورود در عرصه‌ها و حیطه هاست؟ رهبری جایگاهش مشخصه. اصلا ایشون اگه ورود در جایگاهی بکنه، مگر اینکه ضرورت حیاتی که اون دیگه خیلی موارد نادری میشه، ورود در جایگاه خلاف تقواست. ایشون تعهد شرعی داره، ضابطه ایست که قانون اساسی معین کرده، وظیفه ایشون قانون اساسی معین کرده. ایشون یک کارگزار حکومت اسلامی است که حیطه کارگزاری او قانون اساسی است. تجاوز از اینجا تخلف از عهد شرعی است، فسق. اصلا خود او ولایت او باطل میشه، فاسق میشه، مگر در موارد فوق اضطراری و ضروری. موارد که اونم هیچ تازه ورود در همون کارها هم باز به معنی است که رهبری بیاد در حد یک مدیر کل و وزیر مثلا کار بکنه. کار رهبری همون بسنده کردن به تذکره. فرق فضای نظامی اینجا اینه، اونجا قاسم سلیمانی دارد که حرف رو هوا میقاپه، جونش رو فدا میکنه. این کتاب مالک زمان رو تازگی بنده رفقای عزیز ما نشر شهید ابراهیم هادی ارسال کردن برامون، بخونید حتما کتاب. آدم میفهمه این چقدر این شهید عزیزه، چقدر این شهید فداکاره، چقدر این شهید خوبه، چقدر این شهید پاکه، خطرپذیره. تو بوکمال شب میره تو یه خونه میخوابه برای اینکه عملیاتو مدیریت کنه. 4 تا خونه روبروتر داعشیان، تکتیر اندازه بالای سر خونه ها، جای عقب نشینی هم نداشتن، شب تو خونه میخوابن تو بوکمال. یه خونه پیدا میکنن، بعد صبح نمیرن داره نامه مینویسه برای صاحب خونه، این شماره منه، من قاسم سلیمانی هم، زنگ بزن کرایه امشب برات واریز کنم و حلالم کن بابت اینکه چاره نشون غیر از اینکه امشب تو خونه تو استراحت کنم. با انسان دستور میاد اجرا میشه، غمت نیست، فوق آنچه میخواهی. مملکت اگه بخواد آباد بشه، اونی که وظیفش اینه که طراحی عملیات بکنه، وقتی بازو برای اجرا داره کار پیش میره، وقتی بازو برای اجرا نداره تو اون سطح عالی امیرالمومنین هم باشی کار میخوابه، پیش نمیره. آدم میخواد، بازو میخواد، اجرا میخواد، مجری میخواد. قرار نیست که اجاز بکنه، اگه اجاز بشه که دنیا نیست. بعد سبقه دارن اگر تو مملکت گرون فروشی میشه، انگار مثلا رهبری باید بیاد بره در اون مغازه وایسه پلم کنه مغازه رو، که چرا اینجا دارن نونو گرون میدن، چرا اونجا مرغ بالا کشیده، نونوار بندازه تو تنور مثل رضا شاه. که قبلا من درس کردم بعضی سطح افق مسئول عالیشون رضا شاهه، که اینا تناسب‌های شاکله‌ای، البته تو خودش رضا شاهی در فضای خونه، از رضا شاه فقط دستور میبره، که اینا بحثایی داره نمیخوام واردش بشم. این به علی نمیتونه تن بده، لذا اونایی که با علی نتونستن حرف گوش کنن، علی نبودن، بعدن سوم معاویه رو میبوسیده، زیر شلاق معاویه حرف رو گفتن نداشتن. مسئله اینا آقا جان انسان میخواد، و این انسان هم خیلی باید قید همه چیو بزنه، پی همه چیو به تن بماله، مثل اون سردار عالی قد باشه به شهید اسخر پاشاپور میگه که من از دوتا گلوله نترسم، زشته، میگه جلوتر نرو درگیرن، میگه من از دوتا گلوله نترسم، زشته، احساس توهین میکنه. خب این کجا؟ اونی که میگه فوش میده به اونایی که دارن میرن تو متن مردم دارن رستگی میکنن، نزدیک دارن رستگی میکنن، کسی که سطح فهمش اولای که همون قافل هم. هیچ درکی از وظیفه خودش، جایگاه خودش، مسئولیت خودش، وظیفه مؤمنانه و شرعی خودش، وظیفه تقنینی و قانونی خودش، هیچ درکی از اینا نداره. با اینا چیکار میشه کرد؟ و عجیب اینه، ما 40 سال با این آدما بودیم و هنوز این مملکت سر پاست، اینا رو ما اجازه این انقلاب میدونیم. و اینا رو عظمت این رهبران خودم، حضرت امام و حضرت آقا دامت برکات رو میدونیم، که با این جور کار رو هنوز پیش بردن. عجیبه والله، با اینا هنوز کار رو پیش بردن. آدم یه منشی بغل دستش بذارن، یه آدم چپول مشنگی که دست آدم باشه، کل کارت میخوابه، یکی همین چپول مشنگ رو مدیریتش کنه، و این همه دشمن از بیرون که همه وایستدن تقه بزنن برید یه تقیه کم سوس بشه بریزن همه چی آشو بجاش ببرن. عجیبه اینا، در مخیله نمی گنجه این عظمت. این از رو دست امیرالمومنین نوشتنه، این ملتزم به صراط مستقیم امیرالمومنین بودنه. از خدای مسلمان میخوام ما رو هم ملتزم به این صراط کنه و شیعه کنه و مایه افتخار باشه ان شاء الله برای مکتب امیرالمومنین و آبروی رسول اکرم و امام صادق علیهم السلام و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.